ساعت 23:11 شب و شما شنونده مجله شب رادیو فردا هستید.
درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا هم با شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. رجب طیب اردوغان در جمع هواداران خود اعلام کرد که برنده انتخابات ریاست جمهوری شده است. همزمان شماری از رهبران کشورهای مختلف در حال ارسال پیام تبریک به او هستند. ابراهیم رئیسی و همچنین امیر قطر، نخست وزیر مجارستان، رئیس جمهوری آذربایجان و مقام‌های شمار دیگری از کشورها نخستین کسانی بودند که به رجب طیب اردوغان تبریک گفتند. نتایج رسمی انتخابات یکشنبه هنوز اعلام نشده است. با این حال رئیس شورای عالی انتخابات در نشست‌های خبری خود همچنان آراء آقای اردوغان را بیشتر از آراء آقای قلیچدارقلو اعلام می‌کند. رجب طیب اردوغان که 69 سال دارد، طی 20 سال گذشته رهبری ترکیه را در دو مقام نخست وزیری و ریاست جمهوری در دست داشته است. احمد وحیدی وزیر کشور حملات اخیر در مرز ایران و افغانستان را که به کشته شدن یک مرزبان ایرانی و شماری زخمی منجر شد، یک درگیری مختصر خواند و گفت در حال حاضر مرز آرام است.
درگیری مختصری بود، برطرف شد و مذاکرات هم صورت گرفت با طرف طالبانی. الان مشکلی نداریم و مرز بازه و مرز آرومه.
ساعتی پیشتر نیز محمد اسماعیل کوسری از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس درگیری‌های مرزی را به اختلاف بچه‌هایی که در یک خانه هستند تشبیه کرده و گفته بود بحث گزینه نظامی مطرح نیست. تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان در هفته‌های اخیر بر سر حقابه ایران از رود هیرمند تشدید شده است. در ادامه تشدید فشارها بر دانشجویان، تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داد که ماموران حراست حدود 40 دانشجوی دختر را به دانشگاه هنر ممنوع الورود کرده است. بنابراین گزارش، حراست دانشگاه هنر دلیلی برای این اقدام ارائه نکرده است. در روزهای اخیر گزارش‌های دیگری از تشدید فشارها بر دانشجویان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده بود. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اعتراض به تداوم گرانی کالاهای اساسی گفت مرغ 60 هزار تومانی به 100 هزار تومان رسیده و هیچ کسی به فکر نیست. او در جلسه روز یکشنبه مجلس با بیان اینکه کابینه دولت در حال حاضر بدون وزرای کشاورزی و سمت است، خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی در این باره شد. نرخ رسمی هر کیلوگرم مرغ در میدانهای تره‌بار ایران 73 هزار تومان اعلام شده، اما بنابر گزارش ها این محصول تا بیش از 100 هزار تومان عرضه می شود. گروه‌های از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمانشاه، اصفهان، اهواز و شوش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. روز یکشنبه همچنین گروهی از افراد دارای معلولیت در تهران در اعتراض به عدم اجرای قانون معلولان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شب. تفاوت 50% نرخ رسمی تورم اعلامی در ایران با نرخ تورم احساس شده توسط مردم. زمان دادگاه دو خبرنگاری که اخبار مربوط به مهسا امینی را منتشر کردند در روزهای 8 و 9 خرداد اعلام شد. و در ادامه مخالفت‌ها با حجاب اجباری در ایران، یک عضو شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی می‌گوید در تهران حدود 20% کشف حجاب صورت می‌گیرد. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. بر اساس افکار سنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که در مرداد سال گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را به ترتیب 46 و 51% اعلام کردند، اما نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86% بوده است. یعنی 50% مردم گرانی و تورم را بیشتر از نرخ‌های رسمی احساس کردند. این گزارش اضافه کرده که تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی در میان مدت خدشه‌ای جدی به اعتماد مردم وارد کرده است. در همین زمینه ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم.
دو عامل در این زمینه موثره. یکی این است که نرخ تورم که مقامات آماری اعلام میکنند، اگر دقیق هم باشه، این بر مبنای شاخص ملی انجام میگیره، یعنی حدود 370-380 دو کالا را در بر میگیره، در حالی که نیازمندی های بنیادی اساسی مردم روی 40-50 قلم کالاست و اینا عمدتا مواد مصرفی، مواد خوراکی، آشامیدنی، دخانیات از این افراد که نرخ تورم در اینا خیلی بالاتره. طبق همین آمار رسمی در حدود 80% تورم در این نوع کاله ها داریم. در نتیجه این بخش احساسی است که در واقع واقعیت هم داره که مردم بر مبنای مصارف خودشون میفهمن این رو. نکته دوم این است که اعتماد به دستگاه های آماری در نزد مردم خیلی کاهش پیدا کرده. اینا رو جدی نمیگیرن، به ویژه به هنگامی که از دادن آمار خودداری میشه و صحبت از این میشود که سال پایه رو دگرگون کنن، که این البته در سنجش تورم تاثیر نمیذاره ولی شروع میکنه اوضاع فهمیدن اوضاع رو برای مردم. در نتیجه اینجا مسئله اعتماد هم هست. درنچه دولت وقتی اعلام میکنه که تورم مثلا 50% بوده، مردم قطعا اونو جدی نخواهند گرفت و به این ترتیب حتی تورم های اعلام شده از سوی مراکز آماری به علت اینکه تحت فشار دولت احیانا در این نسبت‌های درون شاخص داره دستکاری‌های انجام می‌گیره، در واقع تورم واقعی را نشون نمی‌ده و تورم واقعی بالاتر از اون 47-8% که دستگاه‌های آماری اعلام می‌کنه.
آقای منصور، به این ترتیب چقدر این تفاوت شاخص‌های اقتصادی اعلامی رسمی با آنچه که در واقعیت بازار و اقتصاد ایران وجود داره می‌تونه به ساختار نظام آماری و اقتصادی کشور خدشه وارد کنه؟
ببینید، اگر این خطا در خود آمار باشه، این رو همیشه میشود سوء زن کرد که چنین چیزی وجود داره، در این صورت دستگاه آماری کشور رو قطعاً کم اعتبار میکنه. ولی اگر چنین نباشه، بلکه برگردیم به اون نکته اولی که مردم اون تورمی که حس میکنن بر مبنای کالاهایی که خودشون میخرن حس میکنن و در بعضی از این کالاها ما تورم 10% و 300% رو حتی شاهد هستیم. به این ترتیب بسته به این که اون خریدار از کدوم کالاها خرید میکنه، احتمالش حتما بالای اون متوسط 50% خواهد بود که دستگاه آماری اعلام میکنه. در مجموع وقتی خود دولت، خود حاکمیت از نظر مردم مورد اعتماد نباشند، این دم دستگاه آماری اعتبارشون از دست میدن و مردم به اونها اعتماد نمیکنن، به طور که مردم به صدا و سیما اعتماد نمیکنن.
آقای منصور، محسن رنانی از اقتصاددانان در داخل ایران معتقده که اقتصاد ایران وارد فاز خودمختاری شده و هیچ سیاست اقتصادی رو دیگه پذیرا نیست و نمیتونه خودش رو بازسازی کنه و معتقده که حکومت هر کاری هم که بخواد بکنه اوضاع بدتر خواهد شد. مشخصا این فاز خودمختاری اقتصادی که این اقتصاددان به کار برده به چه معناست و چه ارتباطی داره با واقعیت‌های اقتصادی کشور؟
ملاحظه بکنید خودمختاری در درون نظام اقتصادی امر بسیار طبیعی، یعنی ببینید عاملان اقتصاد انسان‌های هوشمندی هستند. وقتی اینها می‌بینند که تورم از ماه گذشته تا امسال چه مقدار بوده، در نتیجه در خریدهاشون و در فروشاشون این رو مؤثر می‌کنند، یعنی خریداشون رو سعی میکنن زودتر انجام بدن، فروشاشون رو دیرتر انجام بدن. خود همین قضیه دامن میزند به افزایش تورم. در نتیجه فروشنده که امروز حس میکند که وقتی جنسی رو میفروشه نمیتونه به سادگی همون رو به همون قیمت بخره، زرش سرش بذاره، اولا سعی میکنه قیمت رو بالاتر ببره، بونگه سعی میکنه که اون روز نفروشه، چهار روز بعد بفروشه تا به قیمت گرون‌تر. در نتیجه این خودش از سوی عرضه رو کم میکنه، از سوی تقاضا رو افزون میکنه. به این ترتیب قیمت‌ها درست به علت عمل کرده این دوتا عامل نیرومند در بازار، عرضه به تقاضا، قیمت‌ها بالا میره. این قضیه در تمام عرصه‌های اقتصاد حاکمه. یعنی شما سرمایه گذار وقتی میبیند که بازار اعتماد پذیری رو نداره، قیمت ارز قابل محاسبه نیست براش، از سرمایه گذاری امتناع میکنه. وقتی سرمایه گذاری امتناع میکنه، اشتغال افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش پیدا میکنه. خود این قضیه سبب میشود که تولید کاهش پیدا کنه و قیمت ها بالا بره. به این ترتیب عوامل خودکاری در درون نظام به کار میفتند. خود تورم ایجاد کننده تورمه، برای اینکه تورم موتور انتظارهای تورمی رو روشن میکنه و انتظار تورمی در رفتار عاملان بازار، هم در عاملان عرضه و هم در عاملان تقاضا اثر میکنه و تورم بیش از آنی که خود نیروهای واقعی عمل میکنن بالاتر میبره. این رو میگیم فاز خودمختاری در اقتصاد و نظر آقای دکتر رومی درست.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا بود. اما سه ماه پس از موج گسترده پلمپ اماکن عمومی و تشدید برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری، مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه در تهران بین 15 تا 20 درصد کشف حجاب صورت می‌گیرد، جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سرباز می‌زنند را بسیار گسترده‌تر از حدی خواند که حکومت توان برخورد و بازداشت آنها را به عنوان مجرم داشته باشد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند گفتگو کرده.
این اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از یک سو یک جور سماجت، خیره سری و عنادورزی توش میبینیم، از سوی دیگر یک جور استیصال و در واقع چه کنم میبینیم. یعنی یک ظرف اینا درست کردن، دستشون گرفتن که خودشون هم نمیدونن که با محتوای این ظرف چه کنن. اینو بریزن رو سر خودشون، این رو به تغییر ایده های خودشون در واقع استفاده بکنن. این جمله نشون دهنده اینه در واقع هر چقدر تداوم این مبارزه، پایداری زنان و در واقع مقاومت و نافرمانی مدنیشون افزوده بشه، درجه استیصال اینها بالا میره. یعنی ما باید این وزن رو همیشه در نظر بگیریم، هرچند که زنای کشور ما برای نافرمانی مدنی و مقاومت‌های روزمره‌شون هزینه بسیار میدن و این نیستش که ما فقط در واقع فکر کنیم که بله بالا بردن مقاومت، بالا رفتن مقاومت و نافرمانی مدنی موجب میشه که حکومت به استیصال بیشتری برسه. در این پروسه ما چقدر جان عزیز از دست دادیم، چقدر چشم زیبا نابینا شده، چقدر آدم‌های با استعداد شغل از دست دادن، از دانشگاه اخراج شدن، مجبور به ترک کشور شدن. یعنی این همینجوری به همین راحتی نیست، اما خوشحالیم که علی‌رغم تمام این مشکلات زنان ایران همچنان به مقاومت و نافرمانی مدنی و برای حق خودشون ادامه میدن و درجه استیصال حکومت روز به روز بیشتر میشه.
مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اولا دفاع ضمنی کرده از لایحه جدید حجاب که توسط قوه قضاییه تدوین شده و به نظر دولت هم رسیده و گفته که به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده خانم هایی که از حجاب اجباری سرباز میزنن، مقام های جمهوری اسلامی در حال بردن جرم کشف حجاب به گفته ایشون به سمت تخلف انگاری هستند تا به زعم خودشون امکان برخورد چند لایه و هوشمند رو با زنان داشته باشن. این نکته که دارن با این شیوه در واقع برخورد میکنن رو شما فکر میکنید آیا میتونه موفقیت آمیز باشه؟
موفقیت آمیز برای کی؟
برای جمهوری اسلامی که در واقع به اون خواسته خودش برسه و خانم ها رو بتونه راضی بکنه که حجاب رو به هر حال رعایت کنن، چون که تخلف قانونی محسوب میشه به این شکل.
ببینید جمهوری اسلامی یک حکومت دلال، واسطه‌گر، اهل تجارت، اهل کاسبی، نه دلش واسه خاکش میسوزه، نه دلش واسه ساکنان خاکش میسوزه. بنابراین حتی مسئله حجاب رو که براش پرچمش بوده مجبور شده که حالا تبدیلش کنه به قول خودش که به تخلف، که هر دوی اینها در قاموس حقوق بشر جهانی در واقع یک جور نقضه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مگه شما میدونید حق کسی رو در زمره تخلف جا بدید، حق کسی رو در زمره جرم جا بدید؟ معلومه که این هر دوش، چه تخلف چه جرم، این نقض حقوق بشره. اما کاری که این وسط جمهوری اسلامی، بازی که داره میکنه، میگه اقلا از راهش پول در بیارم. یعنی همون کاری که سر چاهای نفتی کرد، همون کاری که سر خاک ایران کرد، سر آب ایران کرد، حالا داره با زنان، با جان زنان میکنه. این حکومت، حکومت کاسبه و این فقط مسئلهش اینه که پول بگیره. اما با این روش هم موفق نمیشه، برای اینکه این جرمنگاری و تخلفنگاری سالها بوده، حالا مبلغش بیشتر شده. آقا کسی که از ریختن خون خودش حراسی نداره، واسه پرداخت 4500 یه میلیون فکر میکنین از حق خودش چشم پوشی میکنه؟ حتما نمیکنه. اینجا هم نوع نافرمانی مدنی شکل میگیره، یعنی در مقابل هر تضییعی، در مقابل هر تهاجمی به حق، یک برخورد به وجود میاد، نافرمانی مدنی جدید. هر کاری که حکومت جمهوری اسلامی بکنه به گستردگی و به تنوع نافرمانی مدنی زنان ایران اضافه میکنه، جز این حاصلی براش نداره.
البته حتی به همین لایحه هم که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، خیلی از قشریون جامعه ایران، خیلی از افراطی هایی که اسم خودشون رو حزب اللهی میگذارن، هم به این حتی اومدن اعتراض کردن و میگن حتی این کافی نیست، چون معتقدن کسی که پول داره میتونه بیاد و 2 میلیون تومان یا 1 میلیون تومان جریمه رو پرداخت بکنه و عملا بی‌حجابی در جامعه به گفته اونها دیده میشه. بنابراین فکر می‌کنید با این قشر چه کار میشه کرد؟ با این قشری که حتی به همین هم راضی نیست؟
ببینید، اینها اختلافایی که میان اینها به وجود اومده، از خیلی وقت هم هست که به وجود اومده این بحثا، و در واقع دود این اختلافات هم به چشم خودشون میره به دلیل اینکه اون هسته اصلی حکومت رو ضعیف میکنه، هم به چشم جامعه میره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون افرادی که احیانا با پرداخت میزان این جریمه، یعنی قبول کنن که این رو پرداخت کنن یا در توان مالیشون باشه که این رو پرداخت کنن، اینها ظاهرا به لحاظ قانونی محافظت میشن. برای اینکه یک جریان پنهان، یک دولت پنهان، یک سیاست پنهان از سوی این قشر مخالف وجود داره که اون حاصلش چی میشه؟ نیروهای خودسر، اسید پاشی، فندک گرفتن زیر موهای بچه‌ها، کتک زدن. یعنی این در واقع یک جور هرج و مرج، خشونت بیشتر و بیقانونی بیشتر رو به وجود میاره.
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در هلند بود. اما صالح نیکبخت، وکیل الهه محمدی و نیلوفر حامدی، از برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات این دو خبرنگار بازداشتی در روزهای 8 و 9 خبر داد. 9 خرداد خبر داد. آقای نیکبخت برگزاری این دادگاه را یکی از عجیبترین دادگاه های کشور خوانده و گفته که متهمان این پرونده تنها بر اساس رسالت حرفه‌ای خود گزارش هایی را در مورد مرگ مهسا امینی منتشر کردند و مرتکب جرمی نشدند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام ارزیابی سلماز ایکتر روزنامه‌نگار را پرسیده.
موارد نقض قانون از لحظه بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا فردا و پس فردا که دادگاهشون تشکیل میشه انقدر زیاده که برشمردن تک تک اونا احتیاج به یک زمان طولانی تری داره. منظورم از قانون اینجا میخوام تاکید بکنم که همین قانون غیر ملتزم به موازین حقوق بشریه که در جمهوری اسلامی وجود داره. در روند بازداشت تا محاکمه این دو زندانی حتی قوانین خود جمهوری اسلامی هم نقض شده. برای مثال آقای محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، خبر دادن که این دو روزنامه نگار تنها تقریبا 24 ساعت قبل از برگزاری دادگاهشون تونستن با وکلای انتخابی خودشون ملاقات داشته باشن. از طرف دیگه میشه به تمدید 9 ماهه قرار بازداشت موقت این دو روزنامه نگار اشاره کرد که به گفته آقای صالح نیکبخت وکیلشون این هم غیرقانونی بوده. میزان بازداشت موقت باید حداکثر کمتر از حداقل مجازات مدت یک اتهام باشه، یعنی حد اکثر 3 ماه ممکن بود بتونن در چارچوب قانون مجازات کیفری جمهوری اسلامی قرار بازداشت موقت این 2 روزنامه‌نگار رو تمدید بکنن. اما از طرف دیگه 2 روزنامه‌نگار با اتهامی سیاسی دادگاهشون داره غیرعلنی برگزار میشه، این هم جزء موارد نقض حقوق این 2 زندانیه، چون طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه های جرائم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار بشه. مسئله دیگه اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به این 2 روزنامه‌نگاره. این در حالیه که بارها و بارها حقوقدانان تاکید کردند آمریکا دولت متخاصم نیست. فارغ از اون، قوه قضاییه یک بار به صورت رسمی در این مورد از وزارت امور خارجه سوال پرسیده و همچنان پاسخ رسمی وزارت امور خارجه مبنی بر این که دولت آمریکا به رغم قطع ارتباط طولانی مدت و تمامی اختلافات و درگیری‌های سیاسی که بین 2 کشور وجود داره، دولت متخاصم نمیتونه ارزیابی بشه. یا اتهام اجتماع و تبانی که 2 روزنامه‌نگاری که از ضرب و شتم مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بستری شدنش در بیمارستان، جان باختنش و تشییع جنازه‌اش گزارش تهیه کردند و این گزارش‌ها در روزنامه‌های دارای مجوز در داخل ایران منتشر شده رو معلوم نیست با کدوم معیار و مصداق متهم کردن به اجتماع و تبانی. کل این فرایند به نظر میرسه که در جهت اون بیانیه مشترکیه که ماها قبل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مشترکاً منتشر کردند و درش یک سری اتهامات بیپایه و اساس به این 2 روزنامه‌نگار وارد کردند. انقدر این نمایش قبیح و سخیفه که آقای نیکبخت امروز تاکید کرده که احتمالاً بعد از خلخال دیگه هیچ دادگاهی اینقدر نابسامان بدون پایه و اساس حقوقی تا امروز برگزار نشده در ایران و شاید فقط ابوالقاسم صلواتی قاضی و رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب ممکن بود که یک همچین دادگاهی رو با اتهامات و این روند غیر قضایی برگزار بکنه.
سلماز اکدر روزنامه‌نگار نگاهی داشت به آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی. اما حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 1367 در روزهای اخیر با حضور در کلاب هاوس اظهار نظرهای کم سابقه‌ای درباره وضعیت زندانها در آن مقطع و همچنین اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 مطرح کرده است. او با محکوم کردن اعدامها در سال 67 آن را جنایت نامیده و گفته است که با انجام اعدامها قصد داشتند صورت مسئله وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی را پاک کنند و دیگر مخالفی در کشور نباشد. به دلیل اهمیت این صحبت‌ها بخشی از آن رو که روز جمعه بیان شد با هم می‌شنویم.
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاعم این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود نه دادستان، و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم که امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی بسا از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت، یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلاحات جاهای و در اینها دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که اینها سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن. در این که زندانی ها را که خب تر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که عرضم کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدند در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. مرتضوی هر چقدر هم بخوان با آب زمزم هم بخوام به گورنر گسلش بدم پاکش کنن، پاک نمیشه. برای خاینه صریح میگم بنویسید چرا بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت رو داشتیم، زندانی ها رو نگه داشتیم اگرچه در اجرای حکمشون دخیل نبودیم، ولی نگه داشته. من غلط میکردم، باید ترک میکردم اونجا رو، بی خود میکردم. من در تا دقیقه 90 اونجا بودم. یعنی نمیشه اگر اینها تعیین تکلیف نشده بودن، حق با اینا بود، میگفتن آقا اینا شورش کردن، یک کردن، بل کردن. ولی وقتی که محکوم بودن، حکم داشتن و بعد از اینکه حکم داشتن بیان حکم اعدام در خصوصون اجرا بشه، این جنایته. اینها اومدن، این هیئت اومد و در دفتر من تشکیل جلسه داد و من در اون جلسه هنوز رئیس زندان بودم و اینها شروع کردن ترک طرح مسائل و مطالب. کسی جرأت نمیکرد در اون مقطع بخواد به قول خلاف جریان آب شنا کنه. ولی من چون از اول به قول مرد حالا هم و چیز نشه، آذری های رکبویی دارند و یک چیزی دارم، ما از زمان شاهش هم همین عادت داشتم، استادگی کردم و گفتم این حکم، حکم امام اتمام بگو میگفته امام خمینی، امام خمینی نیست. پس فرمود درست طرف راست من یکی از معاون اطلاعات بود اونجا که من اون اسمش یادم نیست الان، البته آقایون دیگه بودن، آقای نجیری بود، آقای عرضم خدمت شما که پور محمدی بود، عرضم خدمت شما که آقای اشراقی بود، همه شون اون هیئت اونجا بودند و آقای شوشتری بود رئیس سازمان وقت. من در اون جلسه گفتم که من این رو قبول ندارم. آقای شوشتری من رو از ریاست زندان، البته قبل از این مطلب اون آقا به من گفت که خیلی داری یه حرف بی ربطی به منم زد، گفت خیلی داری چی مثلا چرت پرت میگی، اینجا مرتضوی زیاده، تو هم قاطی مرتضوی ها میکنی میری. گفتم تو نمیفهمی، اینقدر نفهم هستی، مرتضوی اون روز که پاشو گذاشته اینجا مرده، تو خیال میکنی مرتضوی زنده است؟ همین الان این مرتضوی هم که با شما داره صحبت میکنه، این مرتضوی مرده است. اون موقع اگر زنده بود داد میزد تنها به این که استعفا اکتفا نمیکرد. حالا بگذاریم، عرضم خدمت شما من اونجا استعفا دادم، استعفای شفاهی دادم، آقای شوشتری هم استعفای منو پذیرفتند. فرد دیگر به نام آقای زمانی رو که اونم فکر میکنم بعدها شنیدم که زنجانی بوده، که جانباز هم بود، انگشت نداشت، عرضم خدمت شما انگشت نداشت، عرضم که جزو نیروهای اطلاعات بود، اونو به عنوان رئیس زندان تعیین کردن. من دیگه از اونجا به بعد هیچ اطلاعی از این که چه تعداد افراد رو در بردن و چه تعداد رو کشتن رو نداشتم، الا این که میدونستم که از اون بالا نگاه میکردم از اتاقم، که اتاق من مشرف به اصلاح خروجی اون چی از زندان میاد هستش، کامیونی که اونجا واسطه بود رو میدیدم که اینا دارن جنازه ها رو میارن و میاندازن داخل کامیون. این یه مسئله هست، مسئله است که به قول بعضی از گزاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند، بلی این یک واقعیتیه در بچه ها عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی غنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچه‌ام بالاتر بود و بدتر بود.
بخشی از صحبت‌های حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سال‌های 66 و 67 رو درباره اعدام‌های از دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 می‌شنیدید که با این گزارش به پایان مجله شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.